بعد از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در تعاملات بشری و انسانی به اینجا رسید که عرض کردیم اولین تعامل بعد از خلقت آدم و حوا تعامل در نکاح بود. خب آیات رو گفتیم، اما در تعدادی از آیات قرآن و در روایات در متارکه جدی این تعامل بر پیغمبر اکرم آیات نازل شده و از حضرت و ائمه روایات رسیده است. یعنی اینکه قطعاً نکاح سنت شد، یعنی بر اساس آیاتی که خوندیم سنت. روایاتش رو هم حالا باز چند روایت رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد، اما اون چه که برخواسته از اقوال فقهای امامیه هست، حتی اقوال اهل سنت، همه اینها برداشت میشد که نکاح به عنوان یک تعامل و یک سنت مطرحه. مصادیقش هم به لحاظ حال افراد متغیره. گاهی بله این سنته، اما گاهی واجب میشه بر فردی، گاهی مکروه ممکنه بشه، گاهی مستحب است، گاهی مباح است. اگر کسی بگه من این تعامل رو نمیخوام بکنم، مگه سنت نیست، میخوام ترک کنم، قرآن فرمود که خب مشکل داری، یعنی نمیتونی انجام بدی، میگه بله مشکل دارم، میگه خب ولی استعفف، پس عفت رو حفظ کن. اگر نمیخوای این تعامل رو انجام بدی ولی استعفف الذین، یعنی اونهایی که نمیتونن و معذورن باید عفت رو حفظ کنن. حالا کسی گفت نه این تعامل رو انجام میدم نه عفت رو حفظ میکنم، مثل همجنس بازها، میگه من تمام تمایلات جنسین رو از همجنسم، وقت این میشه قوم حضرت لوط. همین دیگه، قوم حضرت لوط همین کار. اینا چیز جدیدی نیست. حالا کمونیست که در زبالدان تاریخ رفت، ولی کمونیست هم یعنی افکار کمونیستی در زمان پیغمبر هم بوده. حالا اگر مناسبتی پیش اومد من آیاتشو براتون میخونم که بله اونا میگفتن که ما میخوایم سکولار سکولار باشیم، اصلا نمیخوام آیینی بپذیریم، آیینی قبول داشته باشیم، ما میخوایم مثل کمون اولیه باشیم. کمونیسم یعنی کمون اولیه دیگه، یعنی مدعی برگشت به کمون اولیه، قانون جنگل. سوره اعراف آیه 80 و 81 و 84، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولوتن از قال لقومه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم. ببینید بیان رو، انکم لتعتون الرجال شهوتن من دون النساء. حضرت لوط به اینا گفت آخه شما نکاح و سنت رو که از آدم و حوا بوده، این رو که خدا اصلا برای همین قرار داده، اینو گذاشتید کنار. و لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء، نساء رو گذاشتید کنار، یعنی نکاح و سنت رو گذاشتید کنار، هم جنس بازی رو گرفتی. بل انتم قوم مسرفون. در آیه دوم که میدونید آیاتی که وعده عذاب یا گزارش عذاب هست، این حکایت میکنه از گناه کبیره بودن و مسجل بودن گناه. قرآن در آیه 84 به دنبال همین بیان حضرت لوط به پیغمبر میفرماد و امترنا علیهم مترم، ما سنگ باران کردیم اینها رو. مترن یعنی باران سنگ بر اینها باریدیم، یعنی عذاب فرستادیم بر اینها. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، یعنی دلیل از این محکمتر از قرآن برای رد این مبحث دیگه چی میخوایم ما؟ در آیات و روایاتی که حد کسی که مرتکب این همجنس بازی و لواط رو داشته باشه، شما در باب قضا حد لائط رو ببینی چقدر سخته، یا باید آتشش بزنن یا باید از کوه بندازندش پایین، خیلی سخته. بنابراین در آیات قرآن متارکه این سنت و پناه بردن به همجنس بازی و این عمل زشت، این به عنوان یک گناه نابخشودنی و یک جرم اطلاق مجرمون میکنه قرآن. و در حدود و دیات ما هم که دیگه ملاحظه میکنید که در چه وضعیتی هست. حالا شما ممکنه بگید که آقا آیا مخالفین ما هم همین حرف رو میزنن یا نه؟ خب من محضور دارم همه چیز رو، چون رو سایت و اینترنت میره این نوارها، نمیشه گفت. اما شما در جریانید که این روایت رو بعضی نقل کردن، این قضیه رو مرحوم علامه امینی هم نقل کرده از اون فرد که میگه وبتلا سیدنا بالابنه. اینها گرفتاری های جوامع اسلامی است بعد از پیغمبر. برای همینه که امیرالمؤمنین در اون بیانش به خلیفه سوم فرمود که ان شر الناس عند الله امام جائر، بدترین انسان ها کسانی هستند که بیان بشینن به جای پیغمبر و ظلم بکنن. زل و زل به، هم خودشون گمراه میشن هم مردم رو گمراه میکنن. فعمات سنتن مأخوذه، میکشن سنت های پیغمبر رو. بله، نکاح رو میکشن، پناه میبرن به یه چیز دیگه. و احیا بدعتن متروکه، اون بدعی که زمان جاهلیت بوده رو و پیغمبر اونها رو کشت و دفع کرد، اینا احیا میکنن. در همون بیان امیرالمومنین دارد که میگه و انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه یقول یؤتا یوم القیامه بالامام الجائر و لیس معه نصیر ولا آزر. برای همینه که محور بیان دین باید ولی معصوم یا نائب ولی معصوم باشد. در خطبه سوم ملاحظه بکنید ببینید چی میگه امیرالمومنین: لقد تقمص ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي محل القطب من الرحا. جایگاه من امام معصوم جایگاه عمود فولادین وسط سنگ آسیابه که اگه در بیارن سنگ آسیاب منحرف میشه، هم خدمش رو از بین میبره، هم ساختمان رو از بین میبره، آسیاب رو از بین میبره. خب منو در آوردن، وقت پناه میبرن به چیزهایی که نتیجهش میروندن سنت پیغمبر. بنابراین نکاح سنت رسول خداست و کنار گذاشتن اون در جامعه و پناه بردن به این مباحث همون جریان قوم لوته و جرم و حد دارد. حدش هم بدترین شکله، یا بسوزانندش یا از کوه بیندازندش پایین. و خیلی عجیبه، شما روایاتی که در این مربوط به حوض کوثر و قیامته ملاحظه بکنید، دارد که بعضی گناهان و اکثر گناهان با توبه پاک میشه از وجود انسان و لکه هایی که در روح انسان ایجاد کرده لکه ها برطرف میشه. خب این لکه ها من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما. یعنی ما هر کاری اینجا میکنیم، ملاحظه بکنید جامع السعاده را، جامع السعاده یا معراج السعاده را، تجسم الاعمال یوم القیامه. این لکه سیاه همجنس بازی و لواطی که اینجا طرف انجام میده، این لکه سیاه با توبه پاک نمیشه و لذا دارد که در روز قیامت طرف توبه کرده، ممکنه که حدش هم خورده باشه، اما این لکه هست. تا اونجا با چه تدبیری این لکه رو پاک کنن؟ بعضی لکه ها رو داره که در حوض کوثر باید بره تا پاک بشه. یه چنین گناه بزرگی در جامعه که حالا آثار مخرب دیگه داره، ما الان از لسان قرآن داریم عرض میکنیم. یا این که بگه که نه، من این نکاح و این تعامل و این سنت رو میگذارم کنار، مثل همین طیفی که اخیراً پیدا شدن، میگه من زندگیمو میخوام با حیوان انجام بدم، زندگی مشترک با حیوانات. حالا اینا هم دو نوع هم دیگه، بعضیشون میگن نه مسائل جنسی، ما به جای شوهر، به جای فرزند با این سگ میخوایم زندگی کنیم. اما در بعضی از موارد نیازهای جنسیش رو هم با حیوان میخواد برطرف کنه. اینها جایگاه نداره در مفاهیم بشری و انسانی، نه در قرآن پذیرفته شده است، نه در روایات و نه در از نظر جامعه شناسی و نه با هدف از خلقت. شما ملاحظه بکنید روایاتی که در بحث اطعمه و اشربه، ما سال گذشته یکی از مباحثی که در اطعمه و اشربه داشتیم گفتیم یکی از محرمات لحم موتوع است. یعنی اگر با غنمی، با بقری، انسانی عمل جنسی انجام داد به همون وجه المسماش، این گوشتش حرامه استفاده. ببینید روایاتی که در این باب آمده، وسائل الشیعه عدد روایات هم 3262 و 3263. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن سماع قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی بهیمتن او شاتن او ناقتن او بقرتن. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از اون مردی که از نظر جنسی نزدیک شد با اون چهار پایی که در اختیار داشت، یا اون گوسفند یا اون شتر یا اون گاوی که تو گلش بود. فقال علیه السلام ان یجلد حدا غیر الحد، یعنی اون حدی که برای این کار هست یه مقدار پایین‌ترش رو به این میزنن. ثم ينفى من بلاده الى غیرها، که اونجا هم این روایت رو بررسی کردیم، گفتیم بعضی گفتن که هم این کسی که عمل جنسی رو انجام داده این باید نفی بلد بشه بعد از حد، و هم بعضی از این حیوانات مثل چهار پا اگه بود این چهار پا رو باید ببرن جای دیگه. اگه شات و غنم و بقر بود باید ذبحش کنن و آتشش بزنن. حالا میگه در روایت و ذکروا ان لحم تلک البهیمه محرم و لبنها، حتی نسلش هم همینطور، یعنی اگر کسی نگه دارد این بقر و این شات و این غنم را و این زاد و ولد بکنه در قدر مسلمش اگر ماده باشد، بچه هاش اینها همه حرام گوشت میشن. حالا میگه که اینها را باید در حدیث 3263 و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علی علیه السلام سئل عن البهیمه التی تنکح، اگر کسی با چهار پاش این عمل جنسی رو انجام داد، قال حرام لحمها و لبنها. اون وقت در باب اطعمه و اشربه و در حدود و باب غذا میگه که باید این حیوان رو ذبحش کرد، بعدم باید کشتش، بعدم باید آتشش زد. خب اینا همه چرا اسلام اینقدر حساس رو این موضوع؟ یه بحث بحث فیزیکی مطلبه، یعنی آثار مخرب از نظر سلامت جسمی جامعه، این یه بحث. شما ایدز فکر میکنید چطور ایجاد شد؟ اینا محصول همین گندکاری هاست. بنابراین یک مطلب ممکنه که همین موضوع مباحث جسمی و سلامت جسم جامعه باشه، اما یک مطلب مهمتر مباحث روحی جامعه است. مباحث روحی جامعه چیه؟ شما آیاتی که در قرآن کریم دارید ملاحظه بکنید در هدف از خلقت، هدف از خلق یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آیاتی که در باب هدف از خلقت انسان و جهان آفرینش هست، شما ملاحظه بکنید همش حکایت از این میکنه که انی جائلون فی الارض خلیفه، من انسانی که خلق کردم میخواستم انسان جانشین من بشه. خب انسانی که هم جنس باز بشه و نمیدونم پناه به حیوانات ببره، این میشه نعوذ بالله جانشین خدا؟ این میشه یعبدون؟ این اصلا خلف فرضه. بنابر این اون چه که روح خلقت انسان رو به عنوان هدف بیان میکنه اینه که خدای تبارک و تعالی از ذاتیاتش رحمت است و این رحمت مثل باران در جایی مثمر ثمره که مقتضی موجود باشه. شما آب باران رو تو کویر بریزید ببینید سیل میشه، تو شمال بریزید همش گل و بوته و پرتقال و میوه و ثمرات. رحمت الهی وقتی بر انسان سالم ببارد میشه نبی مکرم اسلام، میشه عمار، میشه سلمان. چرا ما میگیم که و ننزل من القرآن ما هو شفاء؟ برای بعضی شفا و رحمت است، ولا یزید الظالمین الا خسار. یعنی مقتضا باید موجود باشه. جامعه ای که از این سنت و تعامل تهی شود، این جامعه مبتلای به یک مرض روانی و مرض جسمی و جنسی می شود که نمی تواند رحمت الهی را جذب کند، نمی تواند بهترین بنده خدا بشود، نمی تواند انسان صالح بشود، نمی تواند خلیفت الله شود. بنابراین ما در این افحسبتم انما خلقناکم عبسا، ببینید در بیان هدف از خلقت انسان این آیات نازل شده، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون فتعال الله الملک الحق. آیا اون آدم و حوایی که خدا آفرید کدام آدم و حوا بود که بعد خود خدا فرمود که فتبارک الله احسن الخالقین؟ اون آدم و حوایی بود که همه چیش رو حساب بود، تعاملش تعامل صحیح بود. باغ وحش که نیست که انسان، دنیا که باغ وحش نیست. بعضی ها تو این دنیا فکر کردن هر کاری دلشون میخواد باید بکنن، هر جوری غریزه جنسی رو باید دفع کنن، هدف رو بگیرن و هدف وسیله رو توجیه کنه، بگه نکاح و سنت هم نشد از هر طریقی هست این کارو بکن. نه اینطور نیست، ثمر نمیده، مثمر ثمر نیست. بنابراین یکی از تعاملات که هم از نظر اهداف خلقت انسان، هم جهان آفرینش، هم سلامت جسمی، الان شما یکی از مباحثی که دانشمندان و در علوم تجربی اثبات شده است این هست که نطفه مرد وقتی در رحم زن قرار میگیرد، مشکلاتی که در رحم هست رو برطرف میکند و چه بسا از ایجاد سرطان رحم جلوگیری میکند. اما همین نطفه وقتی در روده بزرگ قرار میگیره، یک کرمی رو در روده ایجاد میکنه که اون مشکلات متعددی را برای قسمت های گوارش انسان ایجاد میکنه. این به خاطر اینه که مسیر درست طی نشده است. حالا همین نطفه که باید در رحم قرار بگیره به خاطر سلامت جامعه، اسلام میگه در قالب نکاح مشروع باید انجام بشه، یعنی هر دنبیل نشه. این بچه به دنیا میاد معلوم نیست باباش کیه، مادرش کیه، کس و کارش کیه، نظام اجتماعی و خانوادگی به هم میخوره، معلوم نیست این آقا بچه هاش کیان که بتونه دوره برشونو بگیره، زفتش کنه، تربیتش کنه. مباحث روحی، مباحث روانی، مباحث اجتماعی، مباحث خانوادگی، همه اینها رو با پناه بردن به این رذایل اخلاقی امروز همه این نظامات اجتماعی رو از بین بردن. امروز خودشون هم میگن ما به بنبست رسیدیم، اما اسلام و معارف اسلام اینطور نیست. میگه در چارچوبه‌ای که من گفتم، من یه نکته بالاتر از اینها به عنوان نکته پایانی من در این تعامل اول و بعداً از شنبه تعاملات دیگر رو میخوایم بحث بکنیم، میخوام خدمت شما عرض کنم. شما وقتی که خدا آدم و حوا رو آفرید، خب ابلیس و بعضی از ملائکه اعتراض و مایی داشتن دیگه. اعتراضشون هم این بود که خدایا این چیه خلق کردی؟ ما که عبادتتو میکردیم. نکته من اینه که خدا چی گفت که همه آرام شدن؟ بله؟ گفت انی اعلم و ما لا تعلم. ما قبول داریم خالق یکتا، خالق یکتا را قبول داریم که از ما اعلمه یا نه؟ پذیرفتیم یا نه؟ حتی مسیحیه، حتی مخالفین ما، مخالفین مذهب ما قبول دارن که خدای تبارک و تعالی اعلم به ما هست نسبت به ما یا نه. اگه قبول داریم، خب این خدا در این آیات گفته این تعامل رو اینجوری انجام بدی، پیغمبرش هم گفته اینجورن. چرا شما کوس مخالفت میزنی؟ چرا مخالفت میکنی؟ بنابراین اگر ما تعبد محض را از خدا قبول کردیم و گفتیم وقتی میگه انی اعلم ما لا تعلمون، اولین تعامل رو هم خودش انجام میگه، به آدم میگه فختب ها الی، خاصگاری کن حوا رو از من، فانها امتی، این مال منه، من ولیشم، از ولیش که من هستم خاصگاریش کن. بعدم آدم میگه که من خواستگاری میکنم، آیا راضی هست خدا؟ یا خدا میفرماد بله راضیم، اما به شرط داره، شرطش انتون علمه ها معالم دینی، تو معلم بشی و این در مکتب وحی علم یاد بگیره، اینم مهریش. بعدم میگه زوج تو که ها فزمه ها، ما این چارچوبه و این تعامل قشنگ رو به هم بزنیم، بریم پناه ببریم به اون چه که امروز دنیای غرب و شرق به اون پناه برده و خودش رو بیچاره کرده. ایدز و امثال اینها رو، این گرفتاری ها رو اینها برای جامعه درست کردن، برای اینکه از مسیر خلقت و اون چه که مقرر در پیشگاه حق تعالی هست خارج شدن. خداوند به همه ما توفیق بدهد که روز به روز نسبت به معارف حقه اسلام ناب روشنتر و بیناتر و قلوبمان نورانی تر شود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
حالا
اونها رو چارچوبه بحث ما که نیست.